منطقه‌ای که درش قرار گرفته و همچنین عرصه بین‌المللی چیست که ما نمیتونیم به این تفاهم برسیم؟ با آمار آخری که آقای دکتر تقی‌پور اشاره کردن، ما از پیام‌رسان‌های داخلیمون حمایت کنیم به عنوان فناوری و دانش روس. فرمان سخفوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامی.
خیلی متشکرم.
ببینید، اتفاقی که حالا اون مصوبه‌ای که مرکز ملی فضای مجازی داره، از جهت من به عنوان کارشناس مصوبه ناقصی هستش. تو اون مصوبه بیان شده که حالا مثلا چه مقدار حالا یا حمایت‌های مالی بکنن، حمایت‌های مالی هم به عهده وزارت ارتباطات گذاشته بوده که حالا وزارت ارتباطات اینو تبدیل به وام 5 میلیاردی که ما بارها، یعنی بنده حداقل تو جلساتی که تو خود مرکز ملی داشتم با مدیرانشون، با یکی از مدیران مرکز ملی البته اون تشریف بودن مرکز ما، شرکت ما، گفتم که چقدر مبلغ و هزینه برای شروع کار لازمه. متاسفانه مدیران و تصمیم گیرندگان هم یا نسبت به هزینه های این موضوع واقف نبودند و یه تصمیم 5 میلیاردی گرفتن که این واقعا جای شبهه داره. یعنی اگه واقف نبودند و همچین تصمیم گرفتن، با اینکه ما بارها اعلام کرده بودیم که وام 5 میلیاردی برای پیام‌رسان ملی کفایت نمی کنه و اصلا راه این نیست، خب اگه واقف نبودن به این موضوع و حتی ما رو قبول نداشتن و خودشون هم نرفتن کارشناسی بکنن، خب این واقعا جای تأسف داره، مخصوصا وزارت ارتباطات. ببینید، ما یه وقتی میگیم که آقا مرکز ملی از یه سری حقوقدان، حالا رئیس سپاه، رئیس سراسیما، از رئیس سراسیما حال توقع نداریم بیاد به برآورد کنه، ببینید یه پیام‌رسان ملی چجوری باید حرکت کنه. ولی وقتی وزارت ارتباطات به عنوان متولی امر فناوری اطلاعات باید شامل متخصصین باشه که بتونه امر رو برآورد کنه، بعد برآوردش به اینجا میرسه که 5 میلیارد تومان وام با بهره 8% بده، دست دیگه از همون صندوقی که میدن وامهای دست پایین‌تر هم میدن. خب برآورد وزارت خونه وزارت ارتباطات این که یه وام 5 میلیاردی بده، خب این یعنی ما با یک سری متخصص که راه رو غلط رفتن و راه رو اصلا نفهمیدن در طرف هست. یا اگر میدونستن که پیام رسان همین هست که آید دکتر میفرمایند، میدونستن که پیام رسان در سطح ملی چه مبلغی لازم داره و تصویب نکردن، این هم پس خیانت بود به پیام رسان های داخلی. از هر طرف بریم، چه بگیم آقا نفهمیدن، چه بگیم که میدانستن و درست عمل نکردن، به نظرم یک اجحافی شده در حق پیام رسان ملی. بعد شما ببینید اهمیت این موضوع رو من نباید صحبت کنم، زیاد دیگه صحبت کردم. وقتی که یک مصوبه تصویب شده میاد شکل میگیره که یک سال طول میکشه فقط بندهای اون، بدونید که اهمیت موضوع از جهت فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی بارها گفته شده و اون دوستانی که تو اون جلسه هستن به این موضوع واقع و اشراف داشتن که اومدن برای یک موضوع پیام رسانی همچین مدت زمان طولانی وقت گذاشتن. مشکل اینه که این مدت زمان طولانی که وقت گذاشتن، اون نتیجه و اون نتیجه که باید میگرفتن به دلیل نقص کارشناسی که باید صورت میگرفته تو موضوع شروع کار، این از بین رفته. خب ما میبینیم که این نقص باعث میشه که پیام‌رسان ها روش نکنه، هرچند پیام‌رسان ایسا اصلا از اون وام استفاده نکرد و اون پیام‌رسان هایی هم که وامو گرفتن و از واقعا آدم های خیلی تو جایی هستن با دستشون رو بوسید که خودشون رو مغروز کردن الان نسبت به این موضوع. ما اعلام کرده بودیم که چه مبلغی لازمه برای شروع کار و اصلا این موضوع در سطح ملی باید چجوری شروع بشه، چجوری استارت بخونه. ولی متاسفانه همونطور که آیدوی دور فرمود، یک سری موانع هستش که بیشترش هم سیاسی یا تفاوت نظر دیدگاهی هستش که نمیذاره. به عبارتی این از خودباختگی و این ما نمیتوانیمه این شکل گرفته تو بعضی مسئولین که کار دست اونا هم هستش. بعضی هم میگن ما نمیتوانیم، برام کارو میسوریم به همونی که میگه ما نمیتوانیم. خب قطعا نمیتوانن،
درست.
برای انجام ندادن یک کار 100 تا دلیل وجود داره، ولی برای انجامش فقط یه دلیل کافیه.
خب
اهمیت موضوع پیام رسان همون که تو فهمودن از جهت بیگ دیتا انقدر زیاد بوده و هست و همچنان ادامه داره که هر چی صحبت بکنیم در بارش کم صحبت کردیم. من فکر میکنم دیگه باید از مردم بکنم شروع کنم. یعنی اینجا دوباره ما به نظر من مثل یک نهدهی شده که ما باید از مردم بخوایم ورود پیدا کنن.
خب این آقای ببخشید،
ببینید باید مردم بدونن. ما دیگه این گفته‌ای که من الان دارم خدمت شما میگم حرف من نیست. مجله فارین پالیسی یا دو ماهنامه فارین پالیسی که مجله اقتصادی هم هست اعلام کرده بود که چجوری که تلگرام تونست ارزش ریال ما رو پایین بیاره. ببینید الان یک سری مشکلاتی که الان تو کشور ما هست، مشکل اقتصادی و این افزایش قیمت دلار که باعث شد که فقیران جامعه ما و قشر متوسط ما به شدت متضرر بشن، خب مردم باید بدونن عاملش کی بوده، بدونن که این عاملش تلگرام بوده. باید اینو دیگه ما نمیگیم، اینو که خودشون و نقشیت اقتصادی خود غربی ها داره اعلام میکنن که اتفاق افتاده.
ببینید من از یه زاویه
بعد از این موضوع باید بپرسیم از مردم، از مسئولین بپرسیم کی بحث اینقدر اطلاعات ما رو دست بیگانگان قرار داده. اینا همه چیزایی هستش که واقعا باید از طریق مردم از مسئولین خواسته بشه.
خب ببینید اجازه بدید حالا چون آقای دکتر تحقیقم تشکران آقای من سرانی نکته‌ای رو دارن، شما بفرمایید تا باز من دوباره یک بخش دیگه از سوالم مطرح بکنم که ما در این قسمت بالاخره باید به مردم بگیم که یک صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی اونها آنچنان که رهبر معظم انقلاب توصیه کردن فرمودن مکتوبه دارن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ما به این سمت حرکت کردیم، دانشوران ما نمیتوانن این رو مثلا تلگرام ایجاد بکنن. نکته بعدیش این هستش که بالاخره ما امروز باید اینو بپذیریم در تمام دنیا این بحث جدی روز رسانه‌های جمعی است. امیدوارم که مردم ما استفاده‌ای که دارن از رسانه‌های گروهی ملی و بین‌المللی می‌کنن این رو کاملا لحاظ بکنن که بخش عمده از دارایی‌ها منتقل شده به فضای سایبری. بنابراین شما هر چیزی رو که در بیرون بکارید یادتون باشه میوه‌شو در داخل نمی‌تونید برداشت بکنید. این باید حواستون باشه. اگه اشتباه میگم خواهش می‌کنم سه بزرگوار اصلاح کنن. آید من سهرانی بفرمایید.
پیرو به صحبتی که جناب دکتر فرمودن و شما مصور دید خودتون فرمودید که 27 عضو داره شورای عالی فضای مجازی، یک نهاد بالا دستیه، وقتی که مصوبه داره بعد اعضا موظف به اجراش هستن. اما اینکه چرا اجرا نمیشه، خب این سوالی که بعد پاسخ داده بشه. یک تو درباره وامی که فرمودن دوستان و حالا آقای مهندس غفوری هم گفتن خیلی جالب، من هر که دوستای خودم به من میرسه میگن آقا این وام رو گرفتی دیگه، خوشحالی الان دیگه؟ خیلی فکر میکنن که عدد خیلی عجیبی بوده یا مثلا خیلی چیز خاصی بوده. یک وام 5 میلیارد تومانی بوده
گرفتیم.
بله یک وام 5 میلیارد تومانی بوده.
چه سود بانکی
بر عرض 3 سال بعد 6 میلیارد و 200 پس بدیم، یعنی شما سود کمی هم نداشته تو 3 سال، ما از ماه 200 میلیون تومان پس بدیم پولشو. پس اینی که وامی بوده که حالا باز فرمودن که تعداد سرورایی که هست و اون هزینه چقدر میتونه ناچیز باشه، یعنی این یه دونه در واقع این وامه مپسی شده که آدم‌ها رو خیلی به اشتباه انداخت، در حالی که وامی بوده که بلا عوض نبوده، وام بوده با درصد سود پرداخت. بعد نکته آخر برای در واقع باور بخوام صحبت کنم، یک جلسه ای بود که ما تو هر همین پیامرسان ها بود تو یک از سازمانا که من اسم نمیبرم، حالا انتهای جلسه قرار شد کارگروه تشکیل بشه، بعد گفتن که دوستان همه شمارات رو بدیم ما یه گروه تلگرام درست کنیم. بعد من خیلی اصلا جا خوردم، متاثر شدم که آقا جلسه ای که مثلا در مورد پرمسونس انتهاش میام شمارات رو بدیم ما توی یه گروه تلگرام با هم صحبت کنیم و همون هم دارم پیام میدم.
من در حوزه خودروی داخلی دیدم که جایی برنامه داشتن که قطع سازان آمده بودن خواستن رونمایی کنن از موتور ملی، بعد که من آخر همه وارد سالن شدم خیلی برام جالب بود. آخر سر به مدیر عامل اون شرکت خودروسازی هم عرض کردم، گفتم که همه دوستانی که ما خیلی خودکفایی نخواهیم بسید چون همه خودرو خارجی سوار میشن. یعنی ما اینجوری با این نمادها و رفتارها یعنی نشون میده نوع باور و تعهد ما. الان این نکته‌ای که شما اشاره کردید و اون نکته‌ای که آقای مستران اشاره می‌کنن شاید یه سوال مهم رو برای آقای دکتر تقی‌پور شکل بده که بالاخره ما در ایران، یعنی ما در سطح عالی عملیات اجرایی چنین مصوبه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک باور دیگری رو داریم، حالا اگه نگم مغایر، حداقل اینه که معتقده که این نرم افزارها نمیتوانند به کشور خدمت برو بدن دیگه. نه آقای من
بله اشاره کردم خدمتتون به همین بحث باور و متاسفانه همین گونه که شما اشاره کردید هست، علی رغم اینکه خب ما متخصصینمون، دانشمندانمون در سایر زمینه‌ها نشون دادن که واقعا بسیار سریع‌تر و عمیق‌تر از بقیه کشورها در فناوری‌های مثل بحث فضایی، مثل نانو، مثل جای دیگه، واقعا نشون دادن که اونجا که اختیار داشتن و میدان در دستشون بوده تونستن خیلی سریع‌تر از بقیه کشورها حرکت بکنن. منتها مشکل در این فضا، عرض کردم، همین بحثی است که واقعا ما این فضا رو اول واگذار کردیم، بعد حالا میخوایم که داخلی ها رقابت بکنن، یعنی پس بگیرن، در حالی که هیچ قدرت حاکمیتی هم خب اینا بخش خصوصی هم طبیعتا ندارن. و اگر واقعا این حفاظت از داده ها، از داده های ملی صورت نگیره و این در اختیار کسب و کارهای داخلی نباشه، ما این مشکل رو کماکان خواهیم داشت. به تعبیر من عرض بکنم مسئولی که واقعا این باور رو ندارند، مشکلش این است که اگرچه خودشون هم میبینن که واقعا از نظر فنی بچه های ما هیچی کم ندارن، این مدیریت محیط هست که میتونه موفقیت یک کارای اینچنین رو، یک کارای بزرگ اینچنین رو تضمین بکنه، و متاسفانه این مدیریت محیط صورت نمیگیره. نمونش هم مثالی که زدیم، یعنی تاثیرگذاری مثلا یک وام 5 میلیاردی برای یک کار حداقل 200-300 میلیاردی اگه بخواد در سطح ملی شکل بگیره، تازه زیر ساختش هم از جای دیگه باید خدمت بگیره و خودش طبیعتا نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی واقعا یک نگرش درست مدیریتی به این پروژه کلان ملی اومده در سطح این که مثلا ماهی هر روز، اصلا من واقعا چجوری بگم وقتی فلان پیام رسان میگه من سرور ندارم، باور کن حالم خراب میشه.
بذارید آقای دکتر از یه منظر دیگه نگاه کنیم. بالاخره اعضای حقوقی که مسئولیت ملی و رسمی در کشور دارن، واقعا همه به پیامد چنین موضوعی به طور یکسان دارن فکر میکنن؟ یعنی واقعا مثلا آقای رئیس مجلس، رئیس جمهور و آقای رئیس قوه قضاییه همونطوری فکر میکنه که مثلا فرمانده نیروی انتظامی یا وزیر دفاع یا دیگر مقامات عضو این مجموعه؟ یعنی به نظرم میرسه که ما اینجا نیازمند یک هشدار و بازنگری واقعی هستیم بین خود این اعضا، چون اگه اینطور باشه، وقتی که ما میپذیریم که در سراسر جهان بیگ دیتا ها رو کاملا یک پدیده امنیتی و جزء منافع ملی همه شهروندان خودشون تلقی میکنن، چطور ما در ایران چنین شکی رو دامن میزنیم، تقویت میکنیم، ادامه میدیم و خودمون رو مهیای خسارت میکنیم؟ یعنی خودمون، منظورم همه مردمه. شما فرض کنید من در یه روستا یک کسب و کاری داشته باشم، از این شبکه محل سوء استفاده قرار بگیرم، بالاخره به کجا لطمه میخوره؟ به کشور میخوره دیگه، حالا هرچند من ضرر کنم. غیر از اینه این تصور؟
به هر صورت ببینید، حالا من جسارت نمی کنم، خب شما این بزرگوارانی که
میخواش
بردید قطعا در سطوح بالای مدیریت
خروجی میخوایم. آقای دکتر خروجی میخوایم. ببینید جامعه، شما نکاتی رو اشاره میکنید که بالاخره یه جای این کار باید حل و فصل بشه. وقتی نمیشه نشون میده که داره یه جوری میلنگه موضوع دیگه، یه افرادی هم توش نقش دارن.
بله، من به هر صورت عرض میکنم ما حمایت رو در همه لایه ها، در لایه قوانین مقررات نیاز داریم، برای داخلی ها، برای شهروندان، به خصوص برای کسب و کارها. اینکه همین مصوبه که فرمودید الان پیش روی شما هست، خب شما نگاه کنید اونجا نوشته شده اطلاعات نباید از کشور خارج بشه، بند دوی همین سیاست ها. الان یک سال و خدمت شما عرض شود که حداقل 6 ماه هم داره از این مصوبه میگذره، یک سال 7 ماه.
بله،
خب این که دیگه خیلی ساده بوده دیگه، گفتن آقا اطلاعات ملی، اطلاعات شهروندان ما نباید از کشور خارج بشه، حالا اگه خارجی هم میخواد کار کنه باید بیاد در داخل کشور خود ما اینو ذخیره بکنه. این که دیگه خیلی پیچیده نبوده، پولم نمیخواسته که
این تبصره دو اتفاقا تبصره دو بند یک، یعنی انقدر اهمیت داشته که در صدر نشسته.
عرض میکنم بله، خب الان همین یه قلم، خب سوال حتما شنوندگان عزیز دارن که خب عرض کردم نه اعتبار میخواسته بگیم حالا عرض اینطوری شده، ریال اینطوری شده، این که دیگه کاملا روشن بوده و میبایست انجام میشده. خب یه متولی هم به اساس برای این کار هست و همین مصوبه هم شما ملاحظه میکنید که خوشبختانه عرض کردم این فقط یک سری حرفه و شعار نیست. اونجا مشخص کرده که چه وزارتخونه چه کاری رو باید انجام بده، کی باید مجوز بده، کی باید نظارت کنه. از دو تا کمیته اونجا تشکیل شده، شما ملاحظه میکنید که هر کدوم مسئولیت در مورد مجوزها و محتواها دارن و همه چیز روشنه. بعضی من نمیدونم دیگه پاسخ شما رو چجوری باید بدم.
من میخوام بگم که ما راجع به این خلل و تعلیقی که هسته اشال بزن، من این را از آقای مهندس غفاری هم خواهش بکنم، آقای مهندس ایرانی هم پاسخ بدن. واقعا معنیش این چیه؟ آیا ما داریم یه کاری میکنیم که پیام رسان خارجی که میدونیم پیامدهای اون نه به صورت احتمال، حداقل چند موضوع کلیدیش رو میتونیم فهرست بکنیم به یقین برسیم، آیا میدان رو باید به اون واگذار بکنیم که با فیلتر و غیر فیلتر شهروندان اونجا باشن، یا اینکه واقعا ما این قابلیت و امکان رو داریم که در ایران خدمت رو عرضه کنیم، اطلاعات مردم صیانت بشه، کاربری خوبی داشته باشه، سازمان‌های ذمه‌خل من جمله سازمان‌های اقتصادی مثل بانک‌ها، مثل وزارت اقتصاد، اداره دارایی، درگاه‌های ثبت سفارش‌های مختلف، شرکت‌های خدمت رسان، فروشندگان قطار و تاکسی و غیره، بیان همه بگن ما از این مثلا پیام رسان استفاده می‌کنیم برای خدمت بیشتر. نکته من اینجاست که این تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آقای مهندس غفاری بفرمایید، زمین که خط شما باز آید.
حالا شما که میفرمایید که تا کی اینا، بعضی دوستان میدونن که بعضی پروژه‌های کشور بوده که از اول هم هنوز هم داریم، مثلا میتونیم بزنیم مثل موتور جستجوی ملی، نمیدونم بحث فیلترینگ هوشمند، پروژه زیاد داریم تو کشور که بعد یه مدتی که تو زبان افتاده توسط بعضی ها لود شده، از بین رفته، دیگه پشتیبانی نشده و یه سرمایه ملی هدر رفته. و متأسفانه سیستم پیام رسان ها هم بعضی دوستان دارن به این سمت میبرنشون، که حالا من خوشحالم که داره تضمین میشه مطالبه اجتماعی. من گفتم خودم ببینید، من 6 ماه پیش با پیام رسان ها رفتیم مجلس برای یه توضیحی خدمت بعضی نمایندگان، هم اتفاقاتی که افتاده تو پیام رسان ها. جالب اینجاست بهتون بگم، نمایندگان، بعضی از نمایندگان یه جوری به ما نگاه میکردن که انگار یه دزدی اومده تو مجلس. یعنی نگاهشون به یه پیام رسان ملی، یعنی نماینده مجلس که اساره یک جامعه فرموده امام، نسبت به تولید ملی این بودی که اصلا نباید انجام. و بعضی از این دوستان نمایندگان مجلس افتخار میکنن که هیچ پیام رسانی داخلی رو گوشش نصب نکرد جز خائن. خیانت به ملیت کشور چی میتونیم روی این عمل کرد بذاریم؟ آخه بگه میشه یک کسی نماینده یک ملتی باشه و یک جامعه باشه بعد افتخار کنه از تولیدات اون جامعه استفاده نمی کنه؟ ببینید ما یه مشکل مبنایی داریم. من اصفایی میتونم دوست که اینقدر سریع صحبت کنم. ببینید این بحث سیاست زده یه جامعه ما داره ضربه میزنه به همه ارکان اقتصادی اجتماعی امنیتی ما. و بعضی از این دوستان هر موضوعی که در کشور پیگیری میشه به دلیل بعضی از مسائل اصلا باش مخالفت میکنه. و این چیزی که تو پیام‌رسان اتفاق افتاده و میبینیم که وزارت ارتباطات نیاز سرعت اعلام میکنه که ما نمیتونیم جلوی بعضی از فشارها رو بگیریم به خودمون. بله ما هم میدونیم فشار وجود داره برای اینکه پیام‌رسان ملی شکل نگیره. حالا این فشار رو کی داره ایجاد میکنه و با چه منافعی ما نمیدونیم کی هستن، ولی ما از وزارت ارتباطات به عنوان متولی هم توقع داریم جلو فشار وایسه، ببینه صلاح مملکت چیه. وقتی که شورای عالی فضای مجازی در اون سطوح یه تصمیمی گرفته شده دیگه فشار هیچ معنی نداره، باید وایسن پاش. ببینید ما امثال شهید تهران مقدم ها رو لازم داریم، با تمام اون فشارها و تمام نمیتوانیم گفتنها بهشون وایستادن و کشور خودکفا کردن در بحث فضایی موشکی. ببینید ما الان از این دست مسئولین کم داریم.
من میتونم آقای مهندس از شما، حالا چون وقتمون هم کمه، آقای مهندس غفاری اینو بپرسم، آقای مهندس تهرانی شما هم جواب بدید، این چون شما دو تن از کسانی هستید که مسئولیت دو پیام رسان ایرانی رو بر عهده دارید و ابداع کردید، اون چیزی که شما الان در اختیار دارید و عرضه میکنید به مخاطبان خودتون تفاوتش با اون چیزی که ما مثلا در یک پیام رسان خارجی مشهور الان در اختیار مردم با فیلتر دارن استفاده میکنن، واقعا تفاوتش چیه؟ همونایی که تو برخی قسمت‌ها گفته میشه، یعنی ضعیفه، نمیتونه خدمت ارائه بده، رقابتی نیست، قابل صیانت نیست. پیام اپ شما و شبکه‌ای که شما عرضه میکنید و واقعا حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتماد عامه رو تامین نمی‌کنه یا اینکه نه تامین می‌کنه. خیلی سریع در یک دقیقه هر کدوم بفرمایید.
باشه. عرضم به حضورتون که ببینید خب اینا کاملا قابل مقایسه هست. نسخه های مختلف دارن، از نسخه های اندروید هست، آی او اس هست، نسخه دسکتاپ، یعنی ما علاوه بر کلاینت های مختلف خب مشخصا داریم برابری میکنیم، علاوه بر انواع خدماتی که داریم میتونیم بدیم که باز شبیه هم هست. کاری که میتونه انجام بده،
سرعت و قابلیت های دانلود و آپلودشون چی؟
خب اون بخ خیلی به پهنای باند رفت داره و اینکه خب. کمک میتونن به ما بکنن. بحث سخت افزار هست که میشه ما اینجا خب قوی تر عمل بکنیم. نکته دیگه کاملا تست شده است، کاملا خب امر هست. از لحاظ ارزان به حضورتون که
اطلاعات رو بخواد در اختیارش میذاری؟
خیر اصلا اینطوری نیست.
خب این نکاتی است که از منظر تخریبی تو افکار عمومی
بله، اینطور گفته بله، میشه. متاسفانه اینطوری
در حالی که ما داره اطلاعات اصلیمون از کشور خارج میشه به یه و نامحرمان، واقعا نمیتونم بگم که نامحرمان ما رو میبینن تحلیل میکنن. خب
بعد مثلا فرض کنید توی مصوبه شورای فجر ماده درباره کیف پول صحبت شده، اگه کیف پول الکترونیکی بر عهده بانک مرکزی باشه شده خب این ساز کارش رو راحت تر بکنه.
دو ماه قرار بود این کار بکنه. یه لحظه آقای دکتر تقی پور، انجام شده چنین چیزی؟
عذرخواهی میکنم، من اگه یک بار دیگه بفرمایید، من داشتم بحث شما در اون یکی گوشی داشتم گوشی
بله بله بله. بحث کیف پول رو مطرح میکنن آقای مهندس تهرانی که بانک مرکزی طبق بند 8 این مصوبه شورای عالی فضای مجازی میبایست که امکان پرداخت برخط رو برای همه کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسانه اجتماعی در داخل فراهم بکنه و ظرف 2 ماه هم مهلت دادید. چنین چیزی شده؟
خب این که مشخص اتفاق نیفتاده.
چشممون روشن. پس بذارید یه سوال تستی دیگه هم بپرسم بعد جواب بدید. قوه قضاییه موظف بوده طبق بند 6 مصوبه به منظور صیانت از حقوق شهروندان، حریم خصوصی، امنیت عمومی، اعتماد سازی، آیین‌نامه‌ای رو برای این حمایت و
بله آیین‌نامه رو، چون اینو همین جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی بحث شد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری هم توضیح دادن که این آیین‌نامه رو نوشتن و خدمت شما شد که 20 اسفند تا جایی که خاطرم هست برای مرکز ملی فرستادن.
عجب.
حالا تو بندش بله طرح بشه و مصوبه
بشه. خب البته در بندشیش اومده که 1 ماه فرصت داشت. بسیار خب بانک مرکزی نکته‌ای دارید راجعش بفرمایید؟
بنده نکته‌ای ندارم.
انجام ندادن دیگه.
نه واقعا اجرا نشده.
بله 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 نتونستن، یا اینکه چون مشغول در حقیقت عرضه اون 22 میلیارد دلار پول بودن.
اونا رو من خیلی نمیدونم ولی
حالا ما هم ذهنمون میدونید که میره هی همه چیز رو به هم پیوند میزنه. آقای من سهرانی بفرمایید.
آقای خیلی خوب ببینید، مردم هوشمندی هستن در استفاده از در واقع ابزار و نرم افزارها. شما قطعا وقتی نرم افزاری داشته باشی که یا پیام رسانی داشته باشی خدمات خوبی داشته باشه قطعا از اون استفاده خواهی کرد. اگر مصوبات کاملا اجرا بشه، مثلا همین بحث کیف پول، بحث خدمات دولت الکترونیکی در بستر پیام‌رسان میشه به مردم داد. ببین مثلا فرض کنید که پیام‌رسان خارجی همچین امکانی نداره، ولی ما میتونیم کاملا در استفاده از دسترسی به در واقع خدمات دولت الکترونیکی در پیام‌رسان انجام بدیم، در اختیار مردم قرار بدیم. پس این در واقع عمل شدن به همون مصوبات، همون قوانینی که خودشون وضع کردن آقایون، خب خیلی کمک میکنه در اینکه یه پیام‌رسان مناسبی باشه، یه نرم‌افزار مناسبی باشه که بتونه مردم بهش اعتماد کنه و باورش بکنه.
خب آقای مهندس خفاری شما هم بفرمایید، واقعا سوالی که مطرح کردم راجع به قابلیت‌ها میتونه برابری بکنه و آیا
داخلی الحمدلله الان توانمندیشون خیلی بالا بردن، حتی بعضی از پیام‌رسان‌ها توانمندی های بیشتری از پیام‌رسان‌های خارجی دارن با توجه اینکه توانمندی پرداخت دارن و توانمندی ایجاد فروشگاه دارن و امکاناتی دارن. توی موضوع توانمندی ما شکی نداریم، حتی بعضی مثال میزنن که مثلا ما پیکان و مردم بنز میگیرن پیکان میدن، مثال هایی که برای تخریب میزنن. بسیاری که اینطور نیست، ما از جهت تکنولوژی و طراحی و امکانات نرم افزاری توانمندیام خیلی بالا هستش، ولی متأسفانه حالا توی زمینه پیام‌رسان ها ما بیشتر روی بال تکنولوژی بال فنی بحث داشتیم، هم وقتی که فرمودید سرعت و اینکه وقتی که تعداد کاربر بالایی میاد، یکی از بالهای موضوع تخت افزار و یا دیتا سنترهایی، حالا شما فرمودید آمازون که
اون
بعد الان یکی از مشکلات فنی اینه. الحمدلله از بعضی از پیام‌رسان هایی که مثل همه گپ خیلی خوب تونسته حتی جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام بده و بتونه حتی سرورهای خوبی تهیه بکنه که بتونه خدمات بده حتی کشورهای دیگه. و ما خوشحالیم که یه پیام‌رسان داخلی ما که از طرف ما باورش نداشتن دوستان، بعضی از دوستان تو کشور، خب تونسته جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنه و کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری خارجی رو سرمایه‌گذاری کنه. و این خیلی مهمه. ببینید وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد یه موضوع میشه، از یک
نشون میده قابلیت و ارزش موجود بالاست دیگه. بله
تا ارزش موضوع بالا نباشه ورود پیدا نمی‌کنه، چون سرمایه خیلی فرار. ولی یه مشکلی که ما الان داریم توی این سیستم اینه که خب این دوستانی که الان پیام‌رسان‌ها رو نوشتن، 5 6 تا پیام‌رسان حداقل داریم، یه پیام‌رسان اصلا خارجی هست
که
حالا میگن داخلی حساب نمیشه و ولی خب داریم که دارن خوب کار میکنن و خدمات دارن. حالا چی شده که دوستان به این نتیجه رسیدن؟
30 ثانیه فرصت داریم آقای مهندس، بفهم.
بله، بعضی دوستان مسئول امر به این نتیجه رسیدن که این دوستانی که الان دارن کار میکنن که حداقل فرمود دوستان گپ 5 سال داره کار میکنه، ما حداقل 4 سال داریم کد میگیم، نمیتوانن انجام بدن کار رو. بعد دوستان دیگه ای که مثلا تو این پوسته های فیلتر شکن که الان ارائه دادن، اونها میتونن و اونها میتونن جدا بشن از تهران.
خب پس پس
سوال عجیبه برام، اگه هم نمیتوانن، خب پس اگه نمیتوانیم داخلیه، پس این پوسته های تهران هیچ وقت نمیتوانن جدا بشن.
بسیار خب،
اگه میتوانن خب
پس چه اینطور آقای دکتر؟ خیلی متشکرم از شما آقای منصفی. آقای دکتر تقی‌پور، خیلی فرصت کوتاهی داریم، شاید حدود یک دقیقه. فقط من اینو بپرسم، امیدی هست به اینکه ما پیام رسانهای داخلی رو ارج بنهیم و این تکنولوژی فناوری رو به کار ببندیم و توسعه بدیم؟
واقعا هیچ، اولا هیچ راهی غیر از این نداریم، چون واقعا این همه استعداد، این همه ظرفیت در کشور، اینها به هر صورت باید به کار گرفته بشن. ما از یک طرف راجع به مشکل اشتغال داریم صحبت میکنیم و علارغم این که تو خیلی از زمینه ها شاید واقعا یک مشکل جدی است، تو این زمینه ما این فرصت های بسیار بزرگ در اختیارمون هست.
درسته.
پس این از این منظر، از منظر فنی و عرض کردم بحث های دیگر هم قطعا متخصصین ما میتونند، ما اگر اراده کنیم محیط رو مدیریت کنیم حتما همچین مشکلی نداریم. نه. کما اینکه عرض کردم در بحث های دیگر، در فضایی، در
و پیش از اینکه مشکلی و پیش از اینکه مشکلی پیش بیاد بیشتر و خسارتی ببینیم، هزینه به جا و به قاعده بکنیم که نفعش به مرتب بیشتره انشالله. آقای دکتر خیلی متشکرم. آقای دکتر تقی‌پور، عضو محترم شورای عالی مجازی در برنامه امشب ما، همچنین آقای مهندس محسن غفاری مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به همراه آقای مهندس تهرانی که ایشون هم از مدیران یکی از پیام‌رسان‌های داخلی بودن، دعوت ما رو پذیرفتن. همه شما شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شما رو ارجاع میدم به تماشای یک در حقیقت تصویر گرافیکی فوق‌العاده زیبایی که امروز در صفحه اول آفتاب اقتصادی منتشر شد از موافقت نمایندگان مجلس که خرید کالای خارجی که مشابه داخلی داره ممنوع. امیدوارم در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات راجع به پیام‌رسان داخلی هم این اتفاق سریع بیفته، موفقیت بیشتر کشور رو و دانشمندانش رو شاهد باشیم. شب بخیر خانم هاوایان، ارادتمند شما ناصر خیر خانم. متشکرم دکتر، ممنون بنده است. خدا حافظ. خدا
جام خون دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک کیک گلچی با همکارا بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.